خاورمیانه در هفته ای که گذشت.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، توجه شما را به برنامه این هفته شرق میانه در هفته ای که گذشت جلب می کنم. ابتدا سرخط مهمترین رویدادهای منطقه: تغییر نام گروه تروریستی جبهه نصره، تصویب استقرار نیروهای هوابرد اردوی روسیه در خاک سوریه از سوی مسکو و محاصره تروریست‌ها در شهر حلب توسط اردو و نیروهای مقاومت از مهمترین تحولات سوریه در هفته گذشته بود. توافق جنبش انصارالله و کنگره مردمی یمن درباره تشکیل شورای ریاستی در این کشور و واکنش خشمگین اعضای شورای همکاری خلیج فارس در این رابطه رویداد مهمی بود که دیگر تحولات این کشور را تحت شعاع خود قرار داد. میزبانی از مقامات بلندپایه رژیم اشغالگر صهیونیستی توسط سفیر مصر در سرزمین‌های اشغالی در ضیافت شام روز ملی کشورش از رویدادهای خبرساز منطقه در هفته گذشته بود. انتقادهای شدید سید حسن نصرالله سرمنشی حزب الله لبنان علیه آل سعود و به ویژه عادی سازی روابط عربستان با اسرائیل در صدر خبرهای رسانه‌های منطقه و جهان طی هفته گذشته قرار داشت. در بحرین هم سرکوبگری حکومت آل خلیفه در هفته گذشته با ممانعت از اقامه نماز جمعه در منطقه دراز و امامت شیخ محمد سنقور ادامه یافت. و تصویب حکم اعدام جوان شیعی عربستانی به اتهام شرکت در تظاهرات سال 2011 از سوی دادگاه کیفری عربستان از تحولات مهم این کشور بود. اکنون برخی از این رویدادها را مورد بررسی اجمالی قرار می دهیم. محمد جولانی، سرکرده گروه تروریستی جبهه نصره، پنجشنبه گذشته از انحلال این گروه و تشکیل گروه جدید به نام جبهه فتح و شام خبر داد. جولانی عنوان کرد که گروه جدیدش با این اقدام قصد دارد از جامعه جهانی، آمریکا و روسیه برای هدف قرار دادن مردم سوریه رها شود. جولانی همچنین مدعی شد که این اعلام جدی به خاطر انقلاب سوریه بوده است. در همین حال کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران و روسیه اعلام کردند که تغییر نام سبب تغییر ماهیت جبهه نصره نمی شود. در همین خصوص وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که جبهه نصره با وجود تغییر نامش همچنان یک سازمان تروریستی باقی خواهد ماند و نبرد علیه این گروه تا زمانی که به طور کامل آنها را نابود کنیم ادامه خواهد داشت. در عرصه میدانی تحولات سوریه نیز اردو و نیروهای مقاومت هفته گذشته موفق شدند تروریست‌ها را در شهر حلب محاصره کنند. در این عملیات که از دو هفته گذشته آغاز شد، جنگنده‌های روسیه نیز از اردوی سوریه و نیروهای مقاومت پشتیبانی هوایی انجام دادند. هزاران نفر از اعضای گروه‌های تروریستی از جمله نورالدین زنگی و جبهه نصره در محاصره نیروهای اردوی سوریه و نیروهای مقاومت قرار گرفتند. در عین حال مطابق عفو عمومی بشار اسد، یک گذرگاه امن برای تروریست‌های که قصد دارند تسلیم شوند ایجاد شده است، اما تروریست های وابسته به جبهه نصره و نورالدین زنگی با تیراندازی به سوی مردم مانع از فرار آنها از منطقه محاصره شدن می شوند. در همین حال نیروهای دموکراتیک سوریه نیز هفته گذشته توانستند عناصر تروریستی داعش را از جنوب غرب شهر منبج عقب رانده و به نزدیکی شهر منبج در شمال حلب رسیده و در آستانه آزادی این شهر از اشغال تروریست ها قرار گرفتند. با وجود موفقیت های میدانی اردوی سوریه و نیروهای مقاومت، جان برنان رئیس سازمان سیای امریکا جمعه گذشته در اجلاس سالانه همایش امنیتی آسپن با اظهارات مداخله آمیز گفت شاید نتوان سوریه را یک پارچه نگاه داشت. اظهارات رئیس سیا بار دیگر توطئه تقسیم سوریه را مطرح کرد. خبر مهم دیگر هفته گذشته از تحولات سوریه این بود که روسیه و آمریکا هر یک دیگری را به فریبکاری متهم کردند. وزارت امور خارجه روسیه پنجشنبه گذشته به اصرار آمریکایی‌ها برای توقف حملات به تروریست‌های سوری و مقصر جلوه دادن مسکو در ادامه جنگ در سوریه واکنش نشان داد. معاون وزیر خارجه روسیه گفت که پیشنهاد آمریکایی‌ها برای توقف عملیات در سوریه بدون تعیین معارضان میانه رو یک فریبکاری سیاسی است. در همین حال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز یک روز پس از اعتراض روس‌ها به فریبکاری بر سر تمایز تروریست‌ها از معارضان میانه رو درباره فریبکاری روس‌ها در حلب و مسکو هشدار داد. جان کری به طرح ایجاد گذرگاه‌های امن برای خروج مردم حلب اشاره کرد و گفت اگر روس‌ها در حلب ما را فریب دهند، ضربه جبران ناپذیر به همکاری‌های ما وارد خواهد آمد. پس از گفتگوهای بی نتیجه در کویت هفته گذشته، انصار الله و کنگره مردمی یمن درباره تشکیل شورای ریاستی در این کشور به توافق رسیدند. این شورای عالی ریاستی از 10 عضو کنگره مردمی و متحدانش و جنبش انصار الله و متحدانش به صورت مساوی و با هدف یک پارچه سازی تلاش ها در برابر تجاوزات نظام سعودی و متحدانش و برای اداره امور حکومتی در ابعاد سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی، اداری و اجتماعی تشکیل خواهد شد. ریاست و معاونت این شورا نیز به صورت دوره‌ای میان کنگره مردمی و متحدانش و انصار الله و متحدانش تغییر می‌کند. اقدام جنبش انصار الله و کنگره مردمی یمن در توافق برای تشکیل شورای ریاستی و واکنش هیئت ریاض و شورای همکاری خلیج فارس را در پی داشته است. هیئت وابسته به عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور مستعفی یمن در واکنش به اقدام جنبش انصار الله و کنگره مردمی برای تشکیل شورای ریاستی از گفتگوهای صلح یمن در کویت کنار کشید. در همین خصوص عبدالعزیز جباری نائب رئیس هیئت ریاض در گفتگوهای کویت اعلام کرد که این هیئت یک شنبه آینده کویت را ترک خواهد کرد و گفتگوها را پایان یافته تلقی می کند. با این حال منابع خبری گزارش دادند که هیئت وابسته به منصور هادی بار دیگر با تمدید یک هفته‌ای گفتگوهای صلح کویت موافقت کرده است. عبداللطیف بن راشد زیانی سرمنشی شورای همکاری خلیج فارس هم با انتقاد از تشکیل شورای ریاستی عالی یمن توسط انصار الله و کنگره مردمی این کشور اعلام کرد که تشکیل این شورا نقض آشکار تصمیمات اتحادیه عرب، سازمان همکاری اسلامی و قطعنامه 22-16 شورای امنیت است. با این حال محمد عبدالسلام سخنگوی انصار الله اعلام کرد که قرار نیست تشکیل شورای ریاستی در یمن با تجزیه این کشور منجر شود. خبر دیگر از تحولات سیاسی هفته گذشته یمن این است که عبدالمالک حوصی رهبر جنبش انصار الله یمن جمعه گذشته در سخنرانی خود گفت عربستان طرح‌ها و سناریوهای آمریکا را در منطقه اجرا می‌کند، اما این طرح‌ها به ضرر ملت‌های منطقه از جمله عربستان است. عبدالملک حوصی افزود امریکا مهندس آن چیزی است که در کشور ما رخ می‌دهد و در جنگ علیه یمن حضور مستقیم و غیر مستقیم دارد و از عربستان در این جنگ حمایت می‌کند. در ادامه سیر سعودی روابط مصر و اسرائیل، حازم خیرات که از زمستان گذشته با عنوان سفیر مصر در سرزمین‌های اشغالی فعالیت می‌کند، پنجشنبه گذشته در ضیافت شام روز ملی کشورش میزبان مقامات بلندپایه رژیم اشغالگر صهیونیستی بود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم و رئیس رژیم صهیونیستی در این مراسم شرکت داشتند و همسر نتانیاهو نیز مهمان ویژه همسر سفیر مصر بود. بنیامین نتانیاهو در این مراسم از رویکرد خارجی دولت سیسی تقدیر کرد و آن را ادامه رفتار دولت حسنی مبارک دانست. بنیامین نتانیاهو گفت ما از تلاش‌های رئیس جمهور مصر برای پیشبرد صلح و وارد کردن دیگر دولت‌های عربی در تلاش بزرگتر برای رسیدن به صلح استقبال می‌کنیم. صدر اعظم اسرائیل نوع رابطه با مصر را الگوی برای دیگر کشورهای عربی دانسته و افزود توافق صلح میان اسرائیل و فلسطین که در سال 1979 امضا شد نشان می‌دهد که صلح میان عرب و اسرائیل ممکن است. این باعث افتخار است که اسرائیل و مصر طی 14 طوفان و زلزله با هم در صلح بودند. روابط مصر و اسرائیل در زمان عبدالفتاح سیسی آشکارا سیر سعودی داشته و دو طرف سفرای جدید را تعیین کردند. سامح شکری وزیر امور خارجه مصر نیز در ماه جاری میلادی با سفر به سرزمین‌های اشغالی با مقامات این رژیم از جمله بنیامین نتانیاهو صدر اعظم دیدار و گفتگو کرد. سفر سامح شکری با واکنش گسترده محافل داخلی مصر مواجه شد و حتی بیرق اسرائیل نیز توسط مخالفان مصری آتش زده شد. تلاش مصر و اسرائیل برای گسترش روابط دو جانبه با استقبال آمریکا مواجه شده و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم در تماس تلفنی و هم در دیدار حضوری با سامح شکری از این اتفاق استقبال کرد. تلاش دولت سیسی برای گسترش روابط با رژیم صهیونیستی در حال انجام می شود که مردم مصر در سپتامبر سال 2011 با حمله به سفارتخانه این رژیم در قاهره خواستار قطع کامل روابط مصر با اسرائیل شدند. در پی این اقدام مردم مصر، سفیر وقت اسرائیل و کارکنان سفارتخانه این رژیم شبانه از قاهره فرار کردند. از اینکه به برنامه این هفته شرق میانه در هفته که گذشت توجه کردین از شما عزیزان سپاسگزارم. خدا نگهدار.